دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین در جلسه، در چهارمین جلسه سال نو هستیم. داستانی رو در سال، در شروع سال اولین جلسه شروع کردیم از دفتر ششم، که سلطان محمود از شب داشت می اومد با لباس مبدل، با لباس عادی به یه گروه دزد برخورد کرد. به دزدا گفتش که شما چی کاره هستین؟ گفتن ما دزدیم. گفتن تو چی کاری؟ گفت منم یه دزدی هم مثل شما. گفتن که چی کار میخواییم بکنیم؟ به دزدا گفت چی کار میخواییم بکنیم سلطان محمود؟ گفتن میخواییم بریم و کاخ سلطانی رو، خزانش رو خالی کنیم، تا اونجایی که میتونیم جواهرات رو بدزدیم. سلطان گفتن با هاتون میام. هر کدوم از اینها یک قدرتی داشتن، یک هنری داشتن. یکی گوشش تشخیص میداد که سگ موقعی پارس کردن چی میگه، یک کسی چشمش در تاریکی میتونست تشخیص بده و یه نفر با دست به جای بیل میتونست زمین رو بکنه، یکی هم قدرت بویاییش قوی بود و یکی هم کمند مینداخت. اینا حرکت کردن و رفتن به سمت کاخ شاهی. در اونجا تونل زدن، رفتن زیر خزانه دولتی و تا اونجایی که تونستن طلا و جواهر هرچی بود آوردن و پنهان کردن. سلطان محمودم اینها رو کاملا شناسایی کرد، کجا مخفیگاهشونه، کجا پنهان میشن، اسمشون چیه و قیافه هاشون چطوره. فردا که اومد توی دیوان کاخ به سرهنگا، به مسئولین گفتش که یه همچون اتفاقی دیشب برای من افتاده. سرهنگام رفتن و این دزدها رو چون میدونستن کجان دستگیر کردن و آوردن. وقتی آوردنشون به پای تخت پادشاه، دزدها، اون کسی که چشمش قوی بود و در شب خوب میدید، متوجه شد که این همون دزدیه که دیشب با اینها بوده و به بقیه گفتش که این دیشب با ما بوده، این گرفت و گیری هم که برای ما پیش اومده به خاطر اینکه این خودش یکی از ما دزدها بوده. من جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که منظور از چشم تیزبین به چی اشاره میکنه، کمند رو به چی اشاره میکنه. گفتم که کمند نمادی از همت انسانیه که به اندازه یک کوه، به اندازه یک علم میتونه بندازه. بویایی قدرت تشخیص انسانه و چشم، چشم شاهده که آدم با این چشم میتونه بدون قضاوت خیلی چیزها رو ببینه. نکته های زیادی رو جلسه قبل با هم داشتیم. یکی از نکته ها این بود که ذهن انسان ذهن تصویر سازه. تصویرهای متفاوتی رو که ما از مسائل متفاوت داریم با عالم فیزیک و اینکه تصور ما و تصویری که از فیزیک میسازیم باز هم در واقع یک تصویره، نه واقعیت خود اون شی، نه واقعیت خود اون جسم. ما با این مورد کاری نداریم. تصویرسازی های روانی مد نظر ما هست. هر کدوم از ما تصویرهایی از خودمون داریم، همینجور تصویر از دیگران داریم. این تصویرها بسیار متفاوتن. در جاهایی ما آدم های خوشبختی هستیم، جایی آدم بدبختی هستیم، جایی قدرتمندیم، جایی ضعیفیم، جایی پاکیم، جایی متهم میشیم. همه اینها، این تصویرها در ما وجود داره. بعد گفتیم خود فکر میاد، هر تصویری در حقیقت خودش رو به دو قسمت میکنه. یکیش نقش تبرئه کننده رو بازی میکنه، همش در ذهن ما شروع میکنه به جنگیدن. یعنی اگر من متهم هستم به اینکه آدم بدی هستم و یا به من گفت تصورم از خودم اینه که آدم باهوشی هستم، آدم خیری هستم، حالا یک شخص تصویری دیگه در ذهن من هست و همش میخواد من رو تبرئه کنه و یا محکوم کنه، مدام با من وراجی میکنه، مدام با من در صحبته و تمام صحبت سر اینه که این حرکت، این جنگ، این جدل لحظه‌ای متوقف نمیشه در فکر ما. صحبت اصلی این بود که قدرت ذهن ما از پایه‌های اصلی حیات از دیدگاه عرفان و این جنگ درونی، این جنگ بین این فکرهای نصف شده، تصویرهای نصف شده، انرژی فوق‌العاده‌ای رو از ما میگیره. به قول گفته خیلی از عرفای ما، تقریبا تمام انرژی ما رو میگیره. و یکی از علتهای اساسی که ما نمیتونیم به طور 100% از ذهنمون، از مغزمون استفاده کنیم، حالا نه تنها به عنوان 100%، حتی به عنوان 20% نمیتونیم استفاده کنیم، علتهای زیادی داره. یکیش همینه، یکیش رو امشب باز میکنه که چرا شما نمیتونید از مغزتون اونطوری استفاده کنید، بهره برداری کنید که تواناییشه. صحبت اینها سر اینه که فقط متکی به مسائل ژنتیکی نباشید. یعنی فقط فکر نکنید که باید انسان نابغه دنیا بیاد و نابغه بمونه، همچون چیزی نیست. نه اینکه کسی که دنیا میاد نابغه است، این غلطه، اون هم میتونه باشه، اما هر انسانی میتونه به مراتب همون نبوغ رو در خودش داشته باشه. به هر حال اینا صحبتایی بود که جلسه قبل داشتیم. رسیدیم تا اینجا که در زمین حق را و در چرخ سمی نیست پنهانتر ز روح آدمی. این آخرین بیتی بود که خوندیم. من یه نکته ای رو خدمت شما عرض کنم، چون ما هیچ وقت راجع به روح از دیدگاه مولانا هنوز صحبتی نداشتیم. روح شاید بهترین تمثیلی رو که من میتونم خدمتتون ارائه بدم گفته مولانا و گفته ملا صدرای شیرازیه. وقتی که از روح سوال میکنن که روح چی هست، میگه یک استعداد بی نهایته، یک توانایی بی نهایته. توانایی، استعداد در عدم مرز، در بی نهایت، اون روح انسانیه. قبلا هم من خدمتتون عرض کردم در مکاتب میترایی یا در مکتبهای زرتشتی، در به خصوص صوفیه هایی که در دوران میترایی بودن، اساسا خدا رو با همین موضوع میشناختن. مسئله مزدا به همین معنی بوده. به هر حال میگه هیچی پنهانتر از روح آدمی نیست. حالا بریم پایین ببینیم چی توضیح میده. باز کرد از رتب و یاسب حق نورد، روح را من امر ربی مهر کرد. اولین مصرع اشاره داره به آیه ای از قرآن که همه شنیدین: ولا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. تر خشکی نیستش الا این که در کتاب مبین گفته شده. دومین مصرع اشاره داره به آیه دیگه ای از قرآن که یسالونه که انا روح قل روح من امر ربی، ازت سوال میکنن که روح چی هست، بگو که روح از امور خداونده. پس چو دید آن روح را چشم عزیز، پس برو پنهان نماند هیچ چیز. شاهد مطلق بود در هر نزا، بشکند گفتش خمار هر صدا. صدا یعنی سردرد. نام حق عدل است و شاهد آن اوست، شاهد عدل است زین رو چشم دوست. منظر حق دل بود در دو سرا، که نظر در شاهد آید شاه را. عشق حق و سر شاهد بازیش، بود مایه جمله پرده سازیش. ببینید، باز ما قبلا این رو صحبت کردیم، میگه تمام اساس خلقت به خاطر این بوده که در صوفیه به طور عموم یه مطلبی وجود داره که فلسفه خلقت به خاطر این هستش که درکی رو خدا از خودش داره، فلسفه خلقت انسان، که متوجه شد هیچ کس با اراده خودش، با قدرت درک خودش، اون مقام درک خداوند رو نداره. به همین خاطر موجودی رو آفرید که بتونه با اراده خودش این درک رو داشته باشه و در لایه‌های متفاوت این پنهان باشه، درکش دچار تاریکی‌ها باشه و این تاریکی‌ها رو بتونه کنار بزنه و بره بالا. بود مایه جمله پرده سازیش اشاره به این نکته داره. اما بریم سوالات صحبتایی که داشتیم. ببینید، ما صحبتمون از عرفان همیشه این بوده که شما دارای قدرتی هستید که این قدرت بسیار وسیعه. در جهان قدیم به انسان میگفتن عالم صغیر و به جهان میگفتن عالم کبیر، به کل هستی و یونیورس. در عرفان ما به انسان میگن عالم کبیر و به تمام یونیورس میگن عالم صغیر. صحبت این اینه که هیچ ترخشکی وجود نداره که در توی انسان نیست. تو پاره جدا از خودت در این هستی نداری که بخوای بری اون رو کشف کنی. هر چی که هست در خودته و خودت رو باید درک کنی و خودت رو باید ببینی. گفتیم که چیزی به نام هویت، چیزی به نام نفس، هویت فکری مثل یک خاشاکی که جلوی حرکت آب رو میگیرن، این آب جوشان درونی رو جلوشو گرفته. مثل سیاره‌ای که جلوی خورشید قرار بگیره و خورشید رو تاریک کنه، در مقابل خورشید وجود ما قرار گرفته. اون هویت هستش که اجازه نمیده ما اصل خودمون رو درک کنیم. این صحبتایی بود که داشتیم. ببینید، وقتی که ما از ذهن تکه تکه صحبت میکنیم، از ذهنی که از یک پارچگی بیرون اومده، هر جزئی از فکر ما، از ذهن ما، با جزء دیگه از فکر ما در اختلاف، در کانفلیکت و در جنگ و ستیزه. همینطور جزئی از فکر ما با جزء دیگه از فکر ما، از ذهن ما، در مهرورزی و عشق ورزیه. یه مدتی اینجاشو میده به اون، اونجاشو میده به این. این اتفاق وقتی که در فکر ما میفته، یک پارچگی فکر رو از بین میبره. ما در هر جایی مجبور هستیم نقش به خصوصی رو بازی کنیم و هر لحظه خودمون رو به نحوی میبینیم. ببینید، ما به طور کلی انسان‌ها چیزی نیستیم جز مجموعه ای از عملکردها. شما اگر به خودتون نگاه کنید، به تمام ماها، همه ما عمل کردیم، عملکردهای متفاوتی داریم. حالا در خیلی از این عملکردها ما ممکنه که موفق نیستیم، شکست میخوریم، اما عملکرد جزء لاینفک زندگی ماست. عمل مهمترین عامل زندگی ماست. هر عملی وقتی که انجام میشه، این عمل در واقع وقتی که عمل به نتیجه میرسه، عاملی رو به وجود میاره و یا در جاهای عاملی سبب عمل کردی میشه. عامل و عمل مهمترین مسیریه که ما میریم. وقتی که در عمل هستیم، عمل باید به یک نتیجه برسه. یعنی ما همیشه عملی مفهوم درست داره که نتیجه ای داره، عملی که نتیجه نداره که مفهومی نداره. پس ما عامل داریم، عمل داریم و نتیجه داریم. اینها یک پیکره واحد هستند. همه اینها در یک مسیری دارن حرکت میکنن به نام مسیر شدن. یعنی شما میخواید توانگر شید، شما میخواید پولدار شید. عملی که میکنید، کار میکنید، بیزینس میکنید، هر کاری میکنید که توانگر شید. میخواین کتابی بنویسید، هدف نوشتن یک کتابه. این کتاب رو که شما مینویسید، عملی دارید، عملی رو شروع میکنید برای نوشتن. خود این عمل شما وقتی که نتیجه میده، این کتاب شما، این نقاشی شما، این شعر شما عامل یک سری عملهای دیگه میشه. این در تمام زندگی ما میسره. نمیتونیم این رو ندیده بگیریم. یه نکته رو بسیار دقت کنید که فریب خیلی زیرکانه ذهنه، این اون چشم شاهد رو میخواد اینطور باز کنه که منظور من مولانا از چشم شاهد چیه. هیچ عملی از ایده جدا نیست. شما نمیتونید عملی رو داشته باشید، اصلا تصور کنید که بدون ایده انجام بدید. یه ایدهی پشت این عمل خوابیده. این ایده حالا هر چی که هست عمل کرده شما رو سبب میشه و محدود میکنه در چارچوب این ایده. اما ما فراموش میکنیم که وقتی در چهارچوب یک ایده عمل میکنیم، عمل ما دیگه عمل نیست، تقلیده. وقتی که یک ایده عمل ما در چهارچوب یک ایده داره انجام میشه، تمام عمل ما برنامه ریزی شده است. ما در واقع کاری نمی کنیم. اون چیزی رو که داریم انجام میدیم یک تقلیده. عمل ما با اون ایده‌ای که داریم یک هماهنگی و همگونی داره. ما توهم میکنیم که داریم عمل میکنیم. بسیار باریکه دوستان، عنایت بفرمایید، اگر بسیاری از بزرگان ما، اگر بسیاری از استادها و متفکرین ما با عرفان مشکلاتی داشتن، در درک همین نکات بوده. وقتی که من بر اساس یک ایده دارم عمل میکنم، در حقیقت دارم تقلید میکنم. من عملی نمیکنم. عمل ظاهر داستانه، اصل داستان تقلید از یک الگوه، از یک ایده است. اینو شما اینجا داشته باشین. حالا من میخوام یه خونه بسازم، من میخوام یه نمیدونم پل بسازم. کاملا درسته، من باید یه ایدهی باشه، تکنولوژی رو بشناسم، علم رو داشته باشم، بر اساس اون این پل این خونه رو بسازم. حالا زمانی که از چارچوب مطلق الگو برداری و اون ایده میام بیرون، یک خلاقیت هایی به این خونه اضافه میکنم، به این پل اضافه میکنم. ما با این هیچ مشکلی نداریم. یک سری ما عملکردهایی داریم که واکنش های محیطی هم، به خاطر محیطی که در این زندگی میکنیم، حالا طبیعت هرچی، واکنش داریم. ما با اینم مشکل نداریم. ما سر یه مسائل به خصوصی صحبت میکنیم. وقتی که من به وسیله ایده فکرم قالبگیری میشه، وقتی که فکر من قالبگیری شد، عمل کرد من محدود میشه. مثالی که با همه گی برخورد کردیم، من اگر از یک ایدهی بر من حاکمه، این ایده مثلا کمونیسته، این ایده مثلا میگم کپیتالیسمه، راسته، چپه، راست افراطیه، چپ افراطیه، نمیدونم دین، مذهب، در حقیقت قالبی برای فکر من داره درست میکنه، فکر من رو داره تحت تأثیر خودش قرار میده. ببینید، فکر ما در حقیقت پر از فعال شدن خاطراته. یک تجربه ما چیه؟ یک تجربه ما وقتی که چالشش مطرح میشه فعال میشه. یعنی چیزی رو که شما در خاطره دارید فعال میشه. شما مثلا مهندس، یک مهندس ساختمان هستین، در حافظتون تمام درس رو خوندین، واردید و این رو میدونید. حالا چالش شما اینه که به شما یه خونه میدن، میگن خونه رو بساز. شما با فعال شدن این خاطره، با فعال شدن این تکنولوژی، دانش، هر چی اسمشو میذارید، در زمان حال نقشه میکشید، ساختمون میسازید، میایید بالا. حالا یه چیز رو اضافه میکنید، یه چیز رو کم میکنید، کلیات بر اون اساسه، عمل کردتون محدوده، روی اون الگو میرین جلو. حالا یه چیز رو اضافه میکنید، یه چیز رو کم میکنید. حالا صحبت ما بر میگرده سر این که وقتی که من توی فکرم این خاطر وجود داره که من مثلا بگیم بودایی، من مسیحیم، این خاطره من، این درک من، این چیزی که من اسمشو میذارم به عنوان تجربم، این دختی که چالشش به وجود اومد فعال میشه. مثلا کسی در مقابل دین من شروع میکنه ایرادگیری، کسی شروع میکنه به سوال کردن راجب ملیت من، راجب هر چیزی، فعال میشه و تمام اون دونسته ها میاد بیرون. این کاملا واضحه. یعنی تمام چیزهایی که در خاطری ما وجود داره، در حافظه ما وجود داره، چالشش که به وجود میاد، اینا فعال میشن. حالا ما جز این تجربیات و چیزهایی رو که اسمشو تجربه میذاریم، خارج از اون فعالیت دیگه‌ای رو در خودمون درک نمی‌کنیم. همه اینا تجربیات ماست. تجربیات ما هم خاطراتی هستن که در حافظه هستن، وقتی چالشش به وجود میاد فعال میشن. اما شما زمانی که عمل می‌کنید، نه تجربه کننده وجود داره و نه تجربه وجود داره. بعد از عمل کرد اینها به وجود میاد. حالا یعنی چی اینی که من میگم؟ شما دیدین وقتی که عصبانی میشین، وقتی که عصبانی هستین، در اون لحظه عصبانیت، اون کاری رو که دارید میکنید، نه تجربه کننده وجود داره و نه تجربه. به محض اینکه عصبانیت میخوابه، هم تجربه کننده وجود داره و هم تجربه. بسیار به این نکته ها دقت کنید. بعد از این عمل کرد، این حافظه درش این به وجود میاد که من تجربه‌ای کردم، اعمالی رو که داشتم، چیزهایی رو که انجام دادم باعث این مسائل شد. شما این رو بعد از این که عصبانیتتون میخوابه درک میکنید، میشه برای شما یه تجربه. از مسئله ایده ها، از مسائل دین، از مسائل همه اینا بیان بیرون، ذهن فعال ما کلن قالب میده به عمل کردهای ما. شما زمانی که یک آقایی، یک کسی توهین بدی به شما کرده، حرفای زننده ای راجع به شما زده، این به عنوان یک خاطره، به عنوان یک تجربه در ذهن شما، در حافظه شما میمونه. امروز که شما با این فرد روبرو میشید، امروز که شما با این آدم رو در رو توی حال خیابونی جایی میشید، این آدم چالشیه برای فعال شدن اون خاطره که این اون کسی بود که این تهمت ها رو من زد، این اون کسی بود که این فحاشی ها رو من کرد. درسته؟ ببینید عمل کرد ما بر اساس این قالب فکری هست یا نیست. اون چیزی رو که ما داریم عمل می کنیم در این قالب فکری کنترل میشه. تمام زندگی ما رو این اساس میگذره. در مواردی همچه که عرض کردم خدمتون، اینا بسیار کارسازه، زندگی ما رو نجات میده، حرکتهای بسیار مثبتی در زندگی مادی ما داره، همه اینا رو داره. اما ما در مسئله عرفان داریم از یک چیز دیگه ای صحبت میکنیم. اگر من امیدوارم بحث عمل، ایده، نتیجه، بحث شدن رو تونسته باشم باز کنم تا یه حدودی که آقا منظور ما از این که شما تحت یک قالب فکری عمل میکنید، حالا این یه مثالی بود من زدم. اگر از یه دینی هستید، اگر از یه کشوری هستید، اگر از یک خانواده‌ای هستید که این خانواده رو محترم و شریف و بزرگ میدونید و حس میکنید که باید با شما طور دیگه‌ای رفتار بشه چون از یک خانواده بالاتر هستید، تمام اینها قالب‌های فکری شما رو تشکیل میده، هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی